بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به عقد مکره که آیا این مربوط استثناست از این بحث یا نه، ارتباطی داره به این بحث قبلی، مرحوم آقای خویی یک بیانی دارن. ایشون می‌فرمایند که این خارج از مورد بحث ماست، اصلا استثناء مربوط به بحث ما نیست، چون بحث ما راجع به این است که شرایط عاقد، بما انه عاقد، چه شرایطی درش معتبره و مسئله رضایت عاقد، رضایت نسبت به عاقد به ماهو عاقد اعتبار نداره، جز شرایط نیست. اگر عاقدیست کرهن بدون رضایت، عقدی به جا آورد یک چیزی رو فروخ به دیگری، ولی اون مبادله با اذن مالکین بود، دو تا مالک، یکی از این مالک ها یا هر دوشون زور کردن به این، گفتن تو باید یه همچین عقدی بکنی، اونم عقد خوند. این عقد صحیحه چون رضایت مالکین درش هست، ولو عاقد خودشن کرهن مکروه بوده در این عملش. پس از شرایط عاقد بما انه عاقد این نیست رضایت باید داشته باشه عاقد، مالک عاقد باید مأذون از طرف مالک باشه، یا خود مالک باشه، یا ولی باشه، از این چیزا. و الا مکره بودن هیچ مانعی نیست، هیچ هم راضی هم نیست و مکره هم هست، مانعی نیست. ایشون همون بنابراین مسئله این که شخص رضایت نداشت، کرهش کردن، بعد راضی شد، این مربوط به بحث ما نیست، چون رضایت عاقد که جز شرایط نیست که در مورد بحث ما ولی در اون نیست. این رو البته ایشون خودشون موضوع بحث رو این قرار دادن، خب یه بحث دیگری است، ولی اگر میخوان به شیخ اشکال کنن باید بگن شیخ موضوعش اینه، و الا ما اینجوری ما موضوع قرار میدیم و اونم در این موضوع استثناء نمی کنیم. این ایشون در مقام اشکال به شیخه. اگر این مسئله مطرح بوده در کتب سلف، اتز شیخ آمده طبعیتن لکه یه چیز رو استثناء کرده، اون ممکنه اشکال بشه، ولی خود آقای خویی یه چیز رو موضوع قرار داده، میگه ما شرایط عاقد به ما انه عاقد میخواییم بگیم، ممکنه شیخ بگه نه عاقد ولو به ما انه عاقد نباشه، العاقد المالک رضایت معتبره مثلا ازش، نه به ما انه عاقد، به قید این که عاقد اگر مالک باشه نمیدونم رضایتش، یا معزون از ناحیه مالش باشه یا ولی مالش باشه، اون رضایت اون معتبره، نه عابد و نه عابد بگیم دیگه. بچه ذکر نمی کنه چون میگه بحث در اینجاست، اون بحثشون در اونجا باشه نتیشه میگه. خب این مهم نیست. حالا عبارت بعدی، اختلاف متعاقده در شرایط صیغه. من عبارت رو میخونم، لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقلیدا فی شروط الصیغه فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا؟ وجوه ثالثها اشتراط عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل بکونه سببا فی النقل کما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقدیم القبول على الایجاب و جواز العقد بالفارسی اردعها اخیرها. این متعاقدین اختلاف کردن در شروط صیغه، معاطف را فرض کنید یکی صحیح میدونه یکی صحیح نمیدونه، عقد به فارسی رو یکی صحیح میدونه یکی نمیدونه. تقدیم قبول و ایجاب را یکی صحیح میدونه یکی نمیدونه، اختلاف کرده. این آیه عقدی اگر واقع شد مرکب از ایجاب و قبولی که به مرجع تقلید یا اجتهاد این متعاقدین اختلاف داره. این را ما حکم کنیم به صحت این عقد، حکم کنیم به بطلان این عقد یا تفسیر. قول به تفسیر را ایشون می‌فرمایند. یک قول دیگر این است که تصور دیگر این است که اگر عقدی که ترکیب شده از ایجاب و قبول، طرفین هر دو این عقد را باطل می دونن، یکی برای فقدان یک شرط، دیگری هم به فقدان شرط دیگر. این چون مثال می زنه برای این که عقدی واقع شده، اون وقت فارسی و تقدیم قبول، اینا یکی میگه تقدیم فارسی باطله ولی تقدیم قبول اشکالی نداره، یکی دیگه میگه تقدیم قبول باطله ولی فارسی اشکال نداره. بگیم اگر اینجور شد که طرفین هر کدام روی مبنای خاص خودش این عقد را صحیح نمیدونه، سبب قائل و سببیت نمیشه، این عقد باطل. اما غیر از این صورت این عقد صحیح. این را ایشون می‌فرمایند این یک قول سومی است که ارده این اقوال ثلاثه، این قول سوم این تفسیر. و بعد می‌فرمایند این اختلاف مبتنی به مسئله است که در اصول بحث شده مفصل، که آیا این احکام ظاهریه که اشخاص هست مثل احکام اضطراری میمونه که در نتیجه چیز صحیح خواهد شد. مثل کسی عاجزه، خب عاجز شرایط صحت براش درست شده، صحت واقعی، یه طرف شخص عاجزه یه طرف هم شخص به حساب غیر عاجز. عاجز حکم صحت صحیح کار خودش، اینی که دیگه هم کار خودش صحیحه اشکال نداره. اگر احکام ظاهریه مثل احکام اضطراری باشه این عقد صحیحه، اگر نه احکام ظاهریه مثل احکام اضطراری نیست، که احکام اضطراری حقیقتا صحیحه. نه احکام اضطراری احکام ظاهریه احکام عذری باشه، شخص معذوره ولی صحیح نیست عقدش، ولی معذوره روز قیامت حقابش نمی کنه تنجز و امثال اینا چرا طبق این عقد عمل کردی و مثلا اون اگر باشه باطله. یه این بحثش در اصول اینجاست. اینجا یه توضیح میخواستم عرض کنم. مثالی که ایشون بر عقد مرکب مثال میزنن یه توضیحی هم باید داده بشه که ظاهرش این است که این عقد فارسی واقع شده، قبول هم مقدم بوده بر اون چیز. این را ایشون خواستن مثال بزنن. این ظاهر مراد نیست، برای خاطر این که اگر این عقد ایجاب و قبولش به فارسی باشه، خب اون کسی که عقد فارسی رو مرجع تقلیدش و اجتهاد خودش جایز نمیدونه عقد فارسی رو، خودش هم که یا ایجاباً یا قبول فارسی خوانده، این روی فتوای خود مرجع تقلید یا فتوای اجتهاد خودش هم باطل این عقد کاری که خودش انجام میده. این نباید مثال بگی که اون وقت روی فتوای هر دوی از اینا باطله. این حتی روی فتوای یعنی هر کدوم به یه مناطی، میگیم نه، به هر دوی از اینا روی یکی از اینا روی مناط خود باطله و نمیتونه این رو صحیح بدونه. مراد را باید اینجوری بگیم، بگیم اونی که عقد را به فارسی باطل میدانه، حالا یا موجب بوده یا قابل، اون عربی خونده. اون یکی دیگه که صحیح میدانسته اون به فارسی خونده. هر کدوم عمل خود، اونی که مربوط به عمل خودشونه مطابق فتوای مرجع خودشون عمل شده، تفکیک شده در فارسی بودن هم بین موجب و قابل. فرض مسئله رو باید اینجوری فرض کرد، ولی ظاهر ابتدایشون است که یه عقدی واقع شده با فارسی، تقدیم قبول ولی جام هم هست، چون اگر عقد فارسی واقع باشه اون کسی رو که چیز هست یه رو باطل میدونه، این عقد خودش عمل خودش رو باطل میدونه، این کفایت نمی کنه، این مفصل نمیخواد این فرض رو بگه. خب چیه؟ اونی که فرض کنید فارسی رو جایز میدونسته، موجب بوده، ایجاب کرده، فتوای مرجع تقلید خودش صحیحه. اونی که قبول به جا میاره اون فارسی رو جایز نمیدونه، ولی اونی که مربوط به عمل خودشه که قبوله، اون عربی خونده. این الان اگر تنها این باشه اشکالی نداره، اون مفصل این شکل. اما اگر غیر از این که به این شکل که قرار گرفته تقدیم قبولی هم در کار باشه، اون موقع این مشکل پیدا میشه، چون اینا هر کدام نسبت به عمل خودشون صحیحه، منتها یکی میگه که عملی که تو انجام دادی واجد شرط نیست، اونم میگه عملی که تو انجام دادی به نظر مرجع تقلید من واجد شرط نیست. از هر دوی از اینا میگم این مجموعی اشکالی داره ازش. خب راجع به این یه توضیحی هم باید داده بشه، که همون توضیح داده شد که آخر ایشون میفرماید ارده عبارت از این تفصیل آخریست. ایشون میفرمان از همه اردعه. خب وجه اردع بودن چیه؟ چرا اشکال این تفصیل چیه؟ یه جوری مرحوم سید معنا کرده، ایشون میفرماین عدم القبول بالفصل، قائل ندانی، این که اجماع نمیشه. اجماع اگر بود اجماع خب چیز داشت، اعتبار داشت، میگفتون چون اجماع بر بطلان هست پس بنابراین این عقد باطله. اما شما فرض مسئله این است که قائلی به صحت نیست، یکی از اینا روی مبنای خودش یه جوری میگه، اونم مبنای خودش یه چیزی میگه. عدم القول غیر از اجماعه، در موارد دیگه یه مکرر ما عرض کردیم که سم رتبه در نقلیاتش که نقل میکنن، گاهی میگن اجماعا، گاهی یه مرتبه پایین تر از اون بلا خلافن، گاهی میگن بلا خلافن اجدو. اینا هر کدوم از نظر قوت و ضعف با هم تفاوت دارن. بلا خلافن اگر فرض کنید مسئله رو دو نفر عنوان کرده، سه نفر عنوان کرده، چهار نفر عنوان کرده، نظرهای هر سه چهارتا با هم موافق بود، این بلا خلاف هست، ولی اجماع نمیشه بود. اجماع باید معمول و متعارف اشخاص، مسئله معنون باشه در کلمات اینا، معمول حالا نادری هم عنوان نشده باشه نشده باشه، اینا توافق کرده باشن با ایشی. و اینجا عدم الخلاف فرض شده و این که باید عدم الخلاف غیر از اجماع، بنابراین مطلب نادرستی. اینو مرحوم سید می فرمه. خب این اگر باشه ممکنه شخص بگه که خب شما عدم القول بالفصل را گفتید که با اجماع فرق داره، خب ما میشه قول رابعی ذکر کنیم که اگر عقدی که واقع شده اجماع باشه بر این که عقد باطله، هر کنون به یه مبنای دیگری بگیم مسائل معنون شده، مسئله تنجیز تقدیم قبول معنون شده، اون یکم معنون شده، اون وقت هر کدوم از بی حسابی باطل میدونست این را. خب شما بحث میکنه این کلمه رو بلا خلافین، خب شما فرض و یه فرض دیگه با چیز کنه این قابله، چرا شما میگید اون تصوری که در مسئله از فقط چه جور تصوره؟ یه تصور نمونه شخص هر اون دوتا چیز اجماع باشه بر هر دو مسئله عنوان کردن، هر کدوم یه قیدی کرده، مشهور کنم یه قیدی کرده و این فابد قیده های ناست، اون مسئله این شد اینجور انگار کنم. از این وجهی که چه ذکر کرده نیست، ولی یه وجهی خود شیخ در خبر واحد اونجا ها به نظرم داره که ایشون می فرماید که به ملاک واحد باید اجماع باشه، هر اجماعی هر اجماع مرکبی فایده نداره، کفایت نمی کنه. که ما عرض کردیم مکرر آقای شریعت اصفهانی هم در اون رساله رد آلوسی داره که اجماع مرکب اون اجماع مرکبی حجته که برگشت کنه به اجماع بسیط، یعنی طرفین مستقلن نفی ثالث بکنن، نه اینکه چون مختار خودشون هست نفی ثانی میکنن و همون حساب نفی ثالث هم میکنن، نفی ازداد میکنن ثانی هم زده ثالث هم زده بومن، نه مستقلن ثالث در کار نیست، این مسلم. الان مثلا انسان میخواد بره تهران، ما میگیم آیا مسئولت یوم میزانه برای چیز که خب تا تهران مسئولت یوم نیست، یا سمانیت فراسخه که قصر باشه یا اون باشه که قصر نباشه، ولی اجماع هست در این که مثل تهران جز اماکن تخییر نیست. حالا اگر یک کسی یک قول را نقل کرد، اگر بهش بگن این قول تو اشتباه شما کردی، گفتید مسیرت یوم میزانه، این میگه خب پس بنابراین سمانیت براسقه، نمیگه تخییر، تعیین چیز میگه، یا اون یکی اینجور. اینجور موردی باشه که نفی ثالث به تبع قبل خودش نیست، که نفی ثالث اینا اجماع بر عدم و تخییر هست که این اجماع مرکب برگشت به اجماع بسیط کنه، اینجور موارد حجیتی داره. اما اگر به تبع قبل خودش نفی ثالث بشه این فایده نداره، که آی شریعت اصفهانی مثال میزد بر این که چیز استصحاب 50 و چند قول در مسئله استصحاب هست، در تقسیمات استصحاب و اقسام استصحاب و از اینا. خب اگر بنابش ما نفی ثالث بکنیم همون یه دفعه 50 تا که 50 چند تا که ظاهر نشده پیدا نشده، که اول دوتا بوده بعد یکی اضافه شده بعد یکی بس بگیم همون دوتایی که اول بود، همه اون 50 دیگه هم هیچ، و اینجور نیست. این شرط هست. شیخ هم در یه جای داره دیگه، اگر به ملاکات مختلف هر کیه چیزی رو قائل بشه، ملاک واحدی در کار نباشه، مثل مثال میزنی که اگر یه چیزی محرم حساب کردن یه زنی رو، یکی به منات این که مثلا برادرزاده شه، یکی برای این که خواهرزاده شه، یکیش برای نمیدونم سببی چیه، اون یکی چجور، اون یکی چجور، ما از این بگیم پس اجماع هست برای حرمت ازدواج، پس این بگیم ایشون میگه شبیه به اینه، پس بگیم که جایز نیست شخص دیگر چجور، ایشون یه ملاک دیگری پیدا بشه برای شخصی و چجور اون ملاک جواز شده باشه، میگه اون رو جلوشو نمیگیره. یه مثالی هست شیخ میزده در چیز اینا گفتن در اینجا هر کدوم به این ملاک واحده، یک ملاک واحدی که برگشت کنه این اجماع به اجماع بسیطی در کار نیست، رو این جهت چنین اتفاقی در کار چیز نیست. ما عرض ثالث عرض میکنیم، میگیم اجماع بسیطی هم در کار باشه فرضاً، بس اینه که اصل صحت اجماع باید جز مسائل شایعی باشه که انسان مطمئن باشه که مشابهی در زمان معصوم هم بوده، ردی نشده از معصوم چون شیوع داشته، اگر شیوع داشت ما اطلاع پیدا میکردیم اون وقتی. این مسائلی که اختلاف متعاقده، یکی مقلده یکی دیگه مقلده دیگری در شبیه یکی صحیح یکی دیگه، از مسائل شایعی اینجوری که نیست که بگیم متصل به زمان فتوای بوده از اول، از اصول مسائل چیزی است که متلقات بگیم که از زمان معصوم تا حالا بوده، ما کشف کنیم چیزی را ثابت بشیم، ما نمیتونیم نشون. ما همینو میگیم، میگیم عقد، میگیم عرض میکنیم این عقد را، فرض کنید اجماع شد که چنین عقدی باطل. نه، میگم اجماع باید متصل باشه چنین عقدی، عقد کذایی، کلی عقد بله، ولی چنین عقدی اگر اجماع شد بر بطلانش، ما به چه دلیل ما حکم بطلان کنیم؟ یه فرد نادری که متصل نیست به زمان چیز، نه صحت عقد شرطه، ولی اجماع به بطلان هست. اجماع اگر متصل باشه واجبه چیز، اون موقع اشکالی نداره. اینجور مسائلی که اصلا معلوم نبوده در کتب متأخرین عنوان شده، اینا رو من نمیتونم اصلا.
این مسئله که مورد اجماع لازم نیست باشه،
باید مورد اجماع باشه. میگم خود این که این چیز باطله یا باطل نیست، چنین بطلانی را که اینا قائل هستن که به حسب این فتوایین یا فتوایین باطله، این شکل از شابقه نداره. نباید ما بگیم هم اینا باطل میدونن هم باطل. آیا اصحاب ائمه این چیز باطل میدونستن؟ ممکن باطل نمیدونستن از اینا، میگفتن صحیحه. ما ممکنه ما بگیم برای این که نه تقدیم قبول نه مزره نه فارسی، کمان که همینه ولان هم بگیم، ولو مورد اتفاق بیش از دو دسته نبود، اتفاق هم کردن برای این مسئله، ولی کسی قول ثالث میخواد انتخاب بکنه بگه که ما میگیم تقدیم قبول اشکال نداره، عقد فارسی هم اشکالی نداره، که ما هم همینه هم بگیم، این مزر نیست متصل نباشه به زمان معصوم. خب به هر حال این تفصیل تفصیل ندرستیه.